صبحانه با خبر.
اول هفته در ایران با همین لحظات و ثانیه ها شروع شده. شاید از مهمترین لحظات شکل گرفتن یک روز کاری در اول هفته در دهمین روز از اردیبهشت ماه همین ساعت باشه. در ساعت 7 به وقت ایران باز هم با شما هستیم تا در ابتدای لحظات شروع هفته شما رو همراهی کنیم. ساعتی که باید توی اداره، مدرسه، دانشگاه یا مغازه‌تون حاضر باشید. ساعتی که باید خیلی سریع آماده بیرون رفتن از منزل باشید و در تمام این مدت ما همراه شماییم. سلام بر شمایی که ساعتی از بیدار شدنتون هم میگذره، آمادگی شروع روز هم هستید، صبحانه رو هم میل کردید و بعدتون نمیاد خیلی سریع درباره آخرین خبرها در دنیا بشنوید. سلام بر شمایی که در این اولین ساعت‌های روز در اولین روز از هفته در ایران باز هم سراغ رادیو فردا اومدید. برنامه صبحانه با خبر رو انتخاب کردید و آماده اید برای شنیدن تازه‌ترین‌ها و آخرین‌ها. و صبح بخیر میگیم به شمایی که تازه از سر شیفت شب صدای ما رو میشنوید یا در حال برگشت هستید، شمایی که توی پست نگهبانی بودید یا دست توی کار حساسی داشتید در تمام طول شب، و این صبح اول هفته برای شما یعنی صبحی همراه با خوابی راحت. این برنامه صبحانه با خبر هست، همونطور که احتمالاً میدونید 90 دقیقه مدتشه که توی این مدت چندین برنامه و گزارش اجتماعی، سیاسی، هنری، ادبی و ورزشی میشنوید. آزاده اثری هستم، یکی از کسایی که تو این یک ساعت و نیم شما رو همراهی میکنم، یکی از چندین همکار رادیو فردا، همکاری که از دیشب تا این لحظه برای برنامه های روز شنبه تلاش کردن. اگه همراه ما بمونید شما رو به خیلی جاها میبریم. با هم به سوریه ناآرام و متشنج سری میزنیم و از آخرین روز پر از کشته ها و قربانیان روز خشم تو این کشور میشنویم. در ایران از گله و شکایت‌های جدید فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، براتون میگیم درباره حصر خانگیشون. درباره روز جهانی کارگر و مشکلات کارگران در ایران میشنوید. تحصن پناهندگان ایرانی در سوئد. شرایط زندانیان سیاسی کرد در زندان‌ها. دعوای دولت و حکومت در ایران. و براتون درباره آخرین خبرهای موسیقی و کتابهای منتشر شده هم میگیم و آخرین خبرهای ورزشی رو هم از همینجا میشنوید. فقط کافیه تا ساعت 8:30 به وقت ایران با ما بمونید و البته همین الان خبرها رو بشنوید. بعد از اخبار برمیگردیم و با هم مرور میکنیم چی در انتظار ماست تا آخر صبحانه با خبر. علیرضا کرمانی تو استودیو و آماده خوندن خبرها هستش. سلام دوباره بر علیرضا کرمانی.
سلام آزاده و سلام به همه شنوندگانی که با ما همراه هستند.
سوریه خیلی روز ناآروم و سختی رو پشت سر گذاشت. اگه بخوای خیلی خلاصه بگی که چه اتفاقایی افتاده، برامون چی میگی؟
آزاده، دیروز صبح همین موقع داشتیم با هم میگفتیم که یک طرف دنیا یک عروسی بزرگه و اون طرف دنیا در آمریکا به خاطر گردباد یک عزای بزرگ، اما بیخبر بودیم که روز جمعه آبستن حوادث خونینی در سوریه هست، کشوری که ایرانی ها باش آشنایی دارند. و حالا خبرهایی داریم و اون هم خبرهای چندان خوبی نیست. آمار کشته شدگان تظاهرات دیروز در شهرهای مختلف سوریه دائما رو به افزایش، آنچه که گروه‌های حقوق بشری اعلام می‌کنند، و تا حالا بیش از 60 نفر.
در ایران چه خبر؟
در ایران هم اتحادیه اروپا، آخرین خبر این که اتحادیه اروپا اعدام مجرمان صغیر رو در ایران محکوم کرد. میدونی که ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته و کنوانسیون حقوق کودک. اتحادیه اروپا میگه که این اعدام ها، مخصوصا دو اعدام دو نوجوان هفته گذشته در بندر عباس، اینا نقض این پیمان هایی هست که ایران خودش امضا کرده.
عروسی سلطنتی توی بریتانیا دیروز تقریبا در صدر خبرها بود. فکر کنم خیلی از این خبرهای سیاسی رو هم در واقع گرفته بود، یعنی اونا دیگه نمیتونستن انقدر بالا باشن. چه خبرهای حاشیه‌ای در این مورد داری؟
راستش خیلی چیزها رو که شنوندگان ما از در واقع تلویزیون ها دیدن. اما خبری که جالب هست این که رئیس جمهوری تاجیکستان که به فارسی تاجیکی هم صحبت میکنه، ایشون انتقاد کرده و گفته این ریخت و پاش ها در شرایطی که دنیا در بحران اقتصادی هست چندان شایسته نیست. میدونیم که تاجیکستان کشور بسیار فقیری است
و البته انتقادهای زیادی هم متوجه رئیس جمهوری تاجیکستان هست در مورد نوع حکومتش. باشه، پس بریم مفصل‌تر بشنویم از علیرضا کرمانی تو همین بخش اول درباره خبرهای تازه.
فعالان حقوق بشر در سوریه از کشته شدن بیش از 60 تن از تظاهر کنندگان در روز جمعه و در شهرهای مختلف این کشور خبر می دهند. گروه های حقوق بشری سوریه می گویند در شهرهای درعا، هومس، بانیاس، لازقیه، هومه دمشق و برخی از شهرهای کوچک نیروهای امنیتی به سوی تظاهر کنندگان آتش گشودند. خبرگزاری دولتی سوریه از بازداشت 156 تن از تظاهر کنندگان در شهر درعا خبر داد. مقام های ارتش سوریه نیز اعلام کردند 9 سرباز و 2 تن از بازداشت شدگان به دست تروریست های مسلح کشته شدند. اما شاهدان عینی میگویند سربازان کشته شده به دفاع از تظاهر کنندگان برخواسته بودند. در این باره گزارش مفصلی در همین بخش صبحانه با خبر خواهید شنید. اما درباره ایران، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعدام مجرمان صغیر را در ایران محکوم کرد و از جمهوری اسلامی ایران خواست تا مجازات مرگ را متوقف کند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد میگوید به خاطر اعدام 4 محکوم در ملأ عام در بندر عباس که هفته پیش به دار آویخته شدند قلبم آزرده شد، به ویژه آنکه 2 تن از آنان در زمان ارتکاب جرم و صدور رأی محکومیت زیر 18 سال سن داشتند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین اعدام مجرمان صغیر را نقض میثاق‌های بین‌المللی و کنوانسیون حقوق کودک دانسته است که ایران پیشتر آن را امضا کرده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه نیز اعلام کرد بر پایه آمارهایی که این خبرگزاری جمع‌آوری کرده است، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 100 حکم اعدام در ایران اجرا شده است. و سیامک پورزند، روزنامه نگار با سابقه، در تهران درگذشت. سیامک پورزند در سال 1380 در تهران بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شده بود. به گزارش سازمان عفو بین الملل، او زیر فشار بازجویان ناچار شد در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اتهامات خود را بپذیرد و پس از مدتی به دلیل کهولت سن و بیماری در خانه اش زیر نظر ماموران امنیتی قرار گرفت و ممنوع الخروج بود. سیامک پورزند هنگام مرگ 80 سال داشت. آزاده،
متشکرم از علیرضا کرمانی. خبرهای تازه رو شنیدید توی صبحانه با خبر و البته ما دوبار دیگه هم از همینجا برای شما تازه ترین خبرها رو بیان میکنیم. یعنی علیرضا کرمانی البته میاد تو استودیو حدود 20 دقیقه دیگه برمیگرده. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان در ایران، بعد از مدت‌ها حصر خانگی درباره شرایط زندانی شدن در خانه توسط نیروهای امنیتی صحبت کرد.
منزل آقای کروبی رو تصرف کردم، خود اونجا رو تبدیل به زندان کردم، یعنی هیچ امکاناتی نیست داخل خونه.
شکاف بین اصولگرایان در ایران، مقایسه رفتار احمدی نژاد با رهبر ایران با ابوالحسن بنی صدر از طرف حامیان رهبری.
اون وقت آقای خمینی بنابر قانون اساسی ولایت مطلقه نداشت و مرتب خلاف قانون اساسی می‌کرد.
در آستانه روز جهانی کارگر، 7 تشکل کارگری در ایران خواستار اجرای طرح قطع یارانه‌ها و تعیین دستمزد واقعی کارگران شدند.
موضوعی که الان دغدغه کل جامعه کارگری ایران هست، حق تشکل داشتن مستقلشه و حق اعتصاب و اعتراض به رسمیت شناسن.
اعتصاب قضای یک فعال سیاسی کرد در زندان در اعتراض به حکم اعدامش به اتهام محاربه.
کسی که میره زندان، اون هم جوان، زیر فشار عصبی هست. آقای معارفی دچار زخم معده بوده.
و در سوریه یک جمعه خونین دیگر گذشت. ده ها کشته بعد از یک اعتراض کشوری به حکومت بشار اسد. در ایران ابلاغ افزایش 25% قیمت نان و افزایش احتمالی قیمت مواد شوینده. و آخرین خبرهای ورزشی، تازه ترین خبرها درباره فوتبال ایران و جهان و البته بسکتبال. اینها فقط بخشهایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همینجا توی رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر ما میشنوید. که همین چند دقیقه پیش شنیدید آخرین خبرها از سوریه ناآروم حکایت از این داره که آمریکا 3 نفر از مقام‌های بلندپایه سوری و همینطور نیروی قدس سپاه پاسداران ایران رو تحریم کرده. دلیل این تحریم‌ها نقش داشتن توی سرکوب اعتراض‌های اخیر در سوریه است. سوریه دوباره دیروز جمعه روز خونین و پرتنش و ناآرومی رو پشت سر گذاشت. روزی پر از کشتار و زخمی و دستگیر شده. از مهتاب وحیدی راد بیشتر بشنویم.
جمعه هفته قبل در سوریه با آمار نزدیک به 100 کشته جمعه خونین نامیده شد، اما دیروز هم در سوریه جمعه خونبار دیگری شکل گرفت. معترضان دیروز را در سوریه روز خشم نامیده بودند، اما نیروهای حکومتی معترضان را در این روز سرکوب کردند و گزارش ها حاکی است جمعه دوم یعنی دیروز هم 62 قربانی داشته است. از طرف دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور داده 3 مقام سوری و همینطور نیروهای سپاه پاسداران که به سرکوب در سوریه کمک می‌کنند در فهرست تحریم‌ها قرار گیرند. این فهرست شامل عاطف نجیب رئیس امنیت سیاسی استان درعا، ماهر اسد یکی از فرماندهان ارتش سوریه، علی مملوک رئیس سازمان امنیت سوریه و همچنین سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقش مستقیمشان در سرکوب معترضان است. بر پایه این تحریم‌ها دارایی‌های این افراد و همچنین سپاه قدس در آمریکا توقیف شده و شرکت‌های آمریکایی هم حق هیچ گونه معامله‌ای را با آنها ندارند. بهمن آقایی دیبا کارشناس سیاست بین الملل و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا
در اینکه مسائل مربوط به اونجا مورد علاقه خیلی زیاد جمهوری اسلامی ایران هست و سوریه در واقع دروازه و وسیله ایران است برای تماس و دخالت در مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا به خصوص ارتباط با حزب الله، حماس و گروه‌های دیگه. من فکر کنم که این موضوع برای ایران خیلی اهمیت داره و سپاه قدس به فعالیت‌های خودش برای کمک به سوریه به عنوان متحد نظام جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داد و تصور نمی‌کنم که این تحریم‌ها بتونن محدودیت ایجاد بکنن در نوع فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران و دامنه همکاری‌های اون با حزب الله و گروه‌های سوری برای سرکوب شورش‌های مردمی در سوریه.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، هزاران تن از مردم معترض در سوریه روز جمعه در شهرهای مختلف از جمله قمیشلی، هومس، بانیاس، درعا و حومه دمشق دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در پی فراخوان شماری از فعالان سیاسی و گروه اخوان المسلمین برگزار شده و روز خشم نام گرفته بود. آنطور که شاهدان عینی گفتند، نیروهای امنیتی و پلیس سوریه به خصوص در شهر درعا و حومه دمشق به سوی تظاهرکنندگان شلیک کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک فعال سیاسی در سوریه گزارش داده که نیروهای امنیتی حتی به سوی مردمی که تلاش می‌کردند تا به مردم شهر درعا آب و غذا برسانند هم شلیک کردند. خبرگزاری دولتی سوریه هم در گزارشی اعلام کرد که 9 سرباز هم روز جمعه به دست معترضان که آنها را تروریست مسلح نامیده کشته شدند. اما شاهدان عینی میگویند این سربازان در حال دفاع از تظاهرکنندگان بودند. در همین زمینه کاخ سفید طی بیانیه ای بار دیگر اعمال خشونت و نقض حقوق بشر علیه معترضان سوری را به شدت محکوم کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که سوریه و سپاه پاسداران قبلا هم در فهرست تحریم‌های آمریکا بودند، اما هم اکنون این تحریم‌ها گسترش بیشتری یافته است. در همین حال روز جمعه کشورهای اتحادیه اروپا نشستی در بروکسل برگزار کردند تا اعمال تحریم‌هایی را علیه دولت سوریه بررسی کنند. در همین رابطه کاترین اشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد احتمالاً این تحریم‌ها شامل ممنوعیت فروش اسلحه به سوریه، مسدود کردن دارایی‌های مقامات سوری و ممنوعیت سفر آنها به اروپا خواهد بود. همزمان شورای حقوق بشر سازمان ملل هم در نشست روز جمعه خود در ژنو سرکوب‌های خونین و خشونت علیه معترضان سوری را به شدت محکوم کرد. کشورهای عضو این شورا با تصویب قطعنامه‌ای از دولت سوریه خواستار پایان دادن هر چه سریع‌تر به هر گونه نقض حقوق بشر علیه شهروندان سوری شدند. این قطعنامه همچنین از رئیس شورای حقوق بشر خواسته تا هر چه زودتر هیئتی را برای بررسی اوضاع به سوریه اعزام کند.
خب در ساعت 7:30 به وقت ایران در روز شنبه بریم سراغ یک موسیقی ایرانی از سوریه، البته بریم به ایران، از کامران عطا بشنویم، خواننده 35 ساله‌ای که به زبان‌های فارسی، انگلیسی، ایتالیایی و اسپانیایی میخونه و تا حالا آلبوم غیر ممکن رو هم وارد بازار کرده. تازه‌ترین ترانه کامران عطا آخرین دیدار هست که همون رو میشنوید.
سیه خاطراتم من مثل قدیم، با به پاتم هوا تو داره باز دل تنها، این لحظه ها خالی از من، میپرسی چرا، آره از من نداره ارزشی بی تو این دنیا، تنها نزار از دست بره توی غم این ما، میتونی که بگیری دستای عاشقم و تا بگذره از چشم رد هم و دوباره بیا، میتونی که به تابی رو تن این شب سر بچیم از پاییز خسته و زن تا اوج بهار،
که شنیدید آخرین دیدار بود و خوانندش هم کامران عطا، خواننده 35 ساله جوان ایرانی. برگردیم دوباره سراغ گزارش ها و گفتگوهای معمول رادیو فردا بعد از این موزیک. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، از رهبران مخالفان در ایران عصر پنجشنبه بعد از انجام بخشی از امور درمانی خودش به حبس خانگی بازگشته. اون توی مصاحبه کوتاه با سایت سهام نیوز در مورد شرایط و مشکلات 71 روز حبس و وضعیت مهدی کروبی گفته. در همین مورد همکارم علیرضا کرمانی گفتگویی کرده با مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی که الان در آمریکا هست، و از اون درباره گفته‌های خانم کروبی پرسیده.
به نحوی ایشون بدون که جزئیات رو باز کنن گفتن که قبل از عید خیلی خشن بوده رفتارشون و بعد از عید هم اگرچه یه مقدار رفتار تغییر کرده، اما کماکان گفتن حتی هواخوری روزانه ندارن، تماس تلفنی هیچ نیست و بعدم واقعا روی زندانه، منزل آقای کروبی رو تصرف کردن، خود اونجا رو تبدیل به زندان کردن، یعنی خرج حتی یه زندان نمیخوان بدن، میخوان زندان رو هم با یک کار غیر انسانی، غیر قانونی، غیر حقوقی و نمیدونم عقده گشایی که یک مجتمع مسکونی که بخش متعلق به افراد دیگه تصرف کردن به یک زندان کامل تبدیل کردن، پنجره هاشو کور کردن، امکاناتو بردن، یک کتاب هنوز در اختیارشون نیست، هیچ امکاناتی نیست در داخل خونه. البته یه مقدار هم که خانم کرد گفتن رفتار انسانی تر شده، بخشم به نظر میرسه بعد از تغییراتی که در وزارت اطلاعات شده، شاید آقای خامنه‌ای میخوان بگن که وزارت اطلاعات وقتی دست ایشون میفته شرایطش متفاوت میشه.
آقای واحدی، خانم فاطمه کروبی در مصاحبهشون با سهام نیوز گفتن که این واژه حصر که در بیرون رایجه این درست نیست. این به چه معناست؟ منظور ایشون چی هست؟
آخه ببینید، هنوز بعضی اصرار دارن میگن در حصر خانگی هستن. حصر خانگی یعنی که طرف در خانه خودش با همون امکانات اولیه باشه، اجازه بیرون رفتن نداشته باشه، یا مثلا رفت آمدها محدود باشه. منظری که از کلیه امکانات تخلیه کردن، تمام کتابهایی که 50 سال 60 سال مونس های کروبی بودن گرفتن، هنوز حتی یک روزنامه بهشون نمیدن، که نمیشه حصر. حصر رو شما چجور معنی میکنید؟ حصر اینه که لااقل بچه‌هاشون بتونن مواد غذایی بهشون برسونن. هیچ امکاناتی نیست، یعنی هر چی که اینها بردن براشون بردن، اگر نه نیست. بعدا تا همین امروز هم از من روزنامه نیست، کتاب نیست، امکانات نیست. وضعیت به این نحو است که یک زندان تمام عیاره که به نظر من سخت‌تر از، یعنی بر اساس توصیفاتی که قبلا شده و حرفایی که خود خانم کروبی هم زدن که ایشون حتی در طول 71 روز یک بار اجازه هواخوری نداشتن، یعنی حتی زندانی انفرادی هم بدتره. که زندانی انفرادی در ایران یک مقرراتی وجود داره، حالا بگذاریم از اینکه الان هیچ مقرراتی رعایت نمیشه، ولی به طور متعارفش برای زندانی انفرادی هواخوری روزانه میذارن، هواخوری مثلا هفتگی میذارن. کسی که 71 روز 10 هفته هواخوری نداشته باشه، زندانی که وقتی تق داره به خانواده تلفن بزنه، نه امکان تلفن هم نداشتن. اولین بار بعد از حدود مثلا 40 روز یک ملاقاتی در منزلش انجام شده، بعد هم در طول کل 71 روز 3 یا 4 ملاقات کوتاه خانواده رفتن، هم باز هم خیلی بدتر از شرایطی در زندان هست.
آقای واحدی، خانم کروبی گفتن که ماموران حتی آپارتمان مسکونی ایشون رو هم در اختیار دارن. یعنی چی؟ یعنی ماموران در داخل آپارتمان حضور دارن همیشه؟
بله، ببینید، اینها کلیدهای داخلی و بیرون آپارتمان رو هستن در واحد آپارتمان خودشون. شب و نصف شب، اون موقعی که گله‌هایی که آقای کروبی موقع کرده بودن این بود که شب و نصف شب کلید مثلا وارد میشن. البته برای اینکه انصاف رعایت کنیم میگن یه تلنگر به در میزنن وارد میشدن. در واقع اینها در داخل، یعنی فکر کنم حتی سلول انفرادی اینطوری نباشه که یک مرد زندانبان هر لحظه به خودش اجازه بده وارد سلول یک زن بشه، ولی متاسفانه الان اینطوریه.
مشتبه واحدی بود، مشاور مهدی کروبی، از رهبران معترضان در ایران، که درباره گفته‌های اخیر خانم کروبی به سوالات اجزا کرمانی از رادیو فردا جواب میداد. بریم سری بزنیم به روزنامه‌های اول هفته در ایران، ببینیم امروز چه خبره.
از میان مطبوعات،
برای بررسی روزنامه‌های صبح شنبه باز هم پای صحبت‌های شهرام رفیع‌زاده می‌شینیم. بهت سلام می‌کنم شهرام.
درود بر تو آزاده و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
امروز چه مورد مشترکی توی روزنامه‌های مختلف میشه پیدا کرد؟
امروز همچنان همین موضوع اختلاف بین آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد جزء عناوین اصلی روزنامه‌ها است. روزنامه‌های جمهوری اسلامی، کیهان، تهران امروز و روزگار گزارش دادن که ائمه جمعه در شهرهای مختلف کشور به طور ضمنی به دولت هشدار دادن و به ویژه ائمه جمعه در شهرهای قم، مشهد و تهران، اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، گفتن که حمایت از رئیس جمهور مشروط به پیروی ایشون از دستورات ولی فقیه هست و در غیر این صورت ایشون هیچ مشروعیتی برای ادامه فعالیت خودش نخواهد داشت. روزنامه روزگار هم یک یادداشت تحلیلی منتشر کرده و این پرسش رو مطرح کرده که آیا استراتژی جناح حاکم اصولگرا نسبت به دولت آقای احمدی نژاد تغییر کرده. این روزنامه به ویژه به اظهارات آقای ذوالنور، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، اشاره کرده که در روزهای اخیر گفته که آقای مشائی رئیس جمهور اصلی در ایران هست. به نوشته روزنامه روزگار، اصولگرایان قبلا تلاش می‌کردند که آقای احمدی نژاد رو جدای از مشائی بدونن، ولی این پیوند جدید یک استراتژی جدید هست که ممکن هست به وخیم‌تر شدن موقعیت دولت در روزهای آینده منتهی بشه.
توی بعضی از روزنامه‌ها میشه یک مورد مشترک دیگه هم پیدا کرد، چیزی به اسم ابهام 100 میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی.
بله، امروز روزنامه‌های ابتکار، جهان صنعت و همچنین مردم سالاری گزارش‌های مختلفی منتشر کردند درباره موجودی حساب ذخیره ارزی. همه این روزنامه‌ها از قول آقای رضا عبداللهی رئیس کمیسیون تلفیق نوشتن که آقای محمود بهمنی که رئیس کل بانک مرکزی هست، در جریان حضور خودش در مجلس به نمایندگان مجلس گفته که حساب ذخیره ارزی حتی یک دلار هم موجودی نداره. روزنامه جهان صنعت نوشته که این حرف‌های دولت مردان خیلی با هم همخوان نیست، به این دلیل که آقای احمدی نژاد در آبان ماه سال 89 ادعا کرده بود که موجودی حساب ذخیره ارزی بیش از 100 میلیارد دلاره، ولی در حال حاضر و تنها با گذشت 5-6 ماه از این اظهارات نمایندگان مجلس میگن که هیچ دلاری در حساب ذخیره ارزی موجود نیست.
بازم یک مسئله اقتصادی توی بعضی از روزنامه‌های امروز صبح هست که از روزهای آینده بالاخره افزایش 25% قیمت نان فانتزی و همینطور قیمت مواد شوینده وجود داره و این مسئله بالاخره ابلاغ میشه.
بله، دو روزنامه دنیای اقتصاد و جهان صنعت گزارش‌های تازه‌ای از گرانی‌های جدید منتشر کردند. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، رئیس اتحادیه نان فانتزی تهران اعلام کرده که قیمت‌های جدید نان فانتزی به تمام واحدهای صنفی ابلاغ شده و اونها از این پس اون رو اعمال خواهند کرد. نان باگت فرانسوی از 400 تومان به 500 تومان افزایش قیمت پیدا کرده. نان ساندویچی 200 تومان بوده شده 250 تومان و نان همبرگری هم که 200 تومان بوده باز 50 تومان گران‌تر شده و نان باگت معمولی هم 300 تومان بوده که شده 350 تومان. آقای کاظم فرهمند نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم گفته قیمت گاز در بخش کشاورزی از 60 تومان به 100 تومان رسیده و همزمان جهان صنعت هم خبر داده که محصولات شوینده هم در روزهای آینده گران‌تر خواهند شد.
متشکرم از شهرام رفیع‌زاده، باز هم باهاش هستیم، چند دقیقه دیگه برمیگردیم بهش زنگ میزنیم تا برای ما از خبرهای استانی بگه.
متشکرم آزاده، در خدمت تو و در خدمت شنوندگان هستم.
درباره خبرهای سیاسی و اجتماعی شنیدید، اما درباره ورزش هم بشنویم با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. روز جمعه تیم فوتبال سپاهان لب خط طلایی قهرمانی در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران ایستاد. در هفته 32 مسابقات پس از پیروزی 1-0 در آبادان مقابل صنعت نفت، سپاهان با این پیروزی 65 امتیازی شد و اگر در یکی از دو مسابقه باقی مانده خود یک امتیاز کسب کند، مقام قهرمانیش مسجل خواهد شد. بازی‌های بعدی سپاهان در اصفهان با پرسپولیس و در کرج با سایپا خواهد بود. پرسپولیس فعلا چهارم است و سایپا 15. تیم‌های استقلال و ذوب‌آهن در رده‌های دوم و سوم جدول قرار دارند. روز جمعه تیم ته جدولی استیلازین موفق شد ملوان رده هشتمی را در انزلی با 1-0 شکست دهد. راه‌آهن هم با همین نتیجه بر نفت تهران پیروز شد. دو مسابقه هم مساوی 1-1 پایان یافت. سایپا با پیکان، پاس با شهرداری تبریز. مرحله حذفی بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران امروز با 4 مسابقه دنبال می‌شود که تیم‌های مطرح لیگ در آن شرکت دارند. مهران مقابل کاسپیان، ذوب‌آهن در برابر شهرداری گرگان، پتروشیمی ماهشهر با دانشگاه آزاد و راه و ترابری قم با توزین الکتریک کاشان. در آلمان فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 هفته 32 خود را دیشب با 2 مسابقه آغاز کرد که طی آن کایزرسلاترن 1 برد خانگی به دست آورد با نتیجه 2-0 مقابل سان پائولی، اما وولفسبورگ در زمین وردر برمن پیروز شد با 1-0، گلی که در دقیقه 22 توسط ساشا ریتر زده شد.
ساشا ریتر mit seinem zweiten Saisontreffer. Pass mit dem Außenriss, dann Pasan in der Klärt, dann kommt Cicero.
Wolfsburg با این گل خود را تا رده 14 جدول بالا کشید و از منطقه خطر دور شد. امروز نیز 7 بازی در برنامه بوندسلیگا 1 قرار دارد، از جمله شالکه در زمین بایر مونیخ خواهد بود، ولی حضور علی کریمی در تیم شالکه معلوم نیست. شایعه وجود سهمیه نژادی در تیم ملی فوتبال فرانسه سرمربی این تیم را به واکنش واداشت و آن را تکذیب کرد. لوران بلان سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه این مسئله که بازیکنان عرب تبار یا سیاه پوست در تیم ملی کشور سهمیه دارند را به شدت مورد تکذیب قرار داد و اظهار داشت آنچه در این زمینه شایع شده دروغ محض است. سرمربی تیم ملی فرانسه اضافه کرد من بازیکنانم را بر اساس شایستگی انتخاب می کنم نه رنگ و نژاد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا از 8 تیمی که باید به دور بعدی بازی‌های پلی‌آف برسند 7 تیم مشخص شدند: شیکاگو، آتلانتا، باستون، میامی، اوکلاهوما، دالاس و لیکرز. لیکرز لس‌آنجلس روز جمعه در ششمین پیکار مقابل نیورلان پیروز شده جواز ورود به دور بعدی را دریافت کرد. نیورلان حذف شد. Lakers have won and they will advance to the next round. The New Orleans Hornets are finished. آخرین تیمی که در بازی‌های حذفی بسکتبال قهرمانی آمریکا به دور بعدی خواهد رسید، یکی از دو تیم ممفیس یا سان آنتونیو خواهد بود. ممفیس، تیمی که حامد حدادی در آن عضویت دارد، تاکنون 3-2 پیش است و به 1 برد نیاز دارد.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 به وقت ایران هست در روز شنبه 10 اردیبهشت ماه و از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید با برنامه‌ای به اسم صبحانه با خبر که 90 دقیقه است. نیم ساعتش گذشته، یک ساعتش باقی مونده. و اگر از همین الان به ما پیوستید بهتون سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم. در استودیو رادیو فردا غیر از من که اینجا نشستم و همراه شما هستم، علیرضا کرمانی هم به ما پیوسته و آماده است برای خوندن خبرها.
فعالان حقوق بشر در سوریه از کشته شدن بیش از 60 تن از تظاهرکنندگان در روز جمعه و در شهرهای مختلف این کشور خبر می‌دهند. گروه‌های حقوق بشری سوریه می‌گویند در شهرهای درعا، هومس، بانیاس، لازقیه، هومه دمشق و برخی از شهرهای کوچک نیروهای امنیتی به سوی تظاهرکنندگان آتش گشودند. خبرگزاری دولتی سوریه از بازداشت 156 تن از تظاهرکنندگان در شهر درعا خبر داد. مقام‌های ارتش سوریه نیز اعلام کردند 9 سرباز و 2 تن از بازداشت شدگان به دست تروریست‌های مسلح کشته شدند. اما شاهدان عینی می‌گویند سربازان کشته شده به دفاع از تظاهرکنندگان برخاسته بودند. در همین حال ترکیه نیز روز جمعه از ورود نزدیک به 200 پناهنده سوری به یکی از بندرهای ترکیه خبر داد. پیشتر اعلام شده بود در جریان اعتراض‌های یک ماه و نیم اخیر در سوریه تا کنون بیش از 500 تن به دست نیروهای امنیتی کشته شده اند. در همین حال آمریکا 3 مقام اطلاعاتی و نظامی سوریه را به علت نقض حقوق بشر تحریم کرد. برابر این دستور اموال و حساب‌های این افراد در آمریکا ضبط و مسدود می‌شود. این فرمان شامل نیروی قدس سپاه پاسداران ایران نیز خواهد بود که به عنوان نهادی معرفی شده است که به سرکوب خونین مردم در سوریه کمک می‌کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعدام مجرمان صغیر را در ایران محکوم کرد و از جمهوری اسلامی ایران خواست تا مجازات مرگ را متوقف کند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد گفته است به خاطر اعدام 4 محکوم در ملأ عام در بندر عباس که هفته پیش به دار آویخته شدند قلبم آزرده شد، به ویژه آنکه 2 تن از آنان در زمان ارتکاب جرم و صدور رأی محکومیت زیر 18 سال سن داشتند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین اعدام مجرمان صغیر را نقض میثاق‌های بین‌المللی و کنوانسیون حقوق کودک دانسته است که ایران پیشتر آن را امضا کرده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه نیز اعلام کرد بر پایه آمارهایی که این خبرگزاری جمع‌آوری کرده است، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 100 حکم اعدام در ایران اجرا شده است. در خبر دیگر، رئیس جمهوری تاجیکستان جشن عروسی سلطنتی در بریتانیا را دارای همه نشانه‌های تمامیت خواهانه دانست. امام علی رحمان که اداره فقیرترین کشور از میان 15 کشور شوروی پیشین یعنی ریاست جمهوری تاجیکستان را بر عهده دارد، روز جمعه و در جریان سخنرانیش در شهر دوشنبه گفت از این همه توجه رسانه‌های بین‌المللی به جشن عروسی سلطنتی بریتانیا گیج و سردرگم شده است. به گفته ی رئیس جمهوری تاجیکستان، در حالی که جهان با بحران اقتصادی روبروست و بحران‌هایی مانند بحران نیروگاه هسته‌ای ژاپن پس از زلزله و سونامی در آن کشور وجود دارد، چنین ریخت و پاش‌هایی شایسته نیست. آزاده؟
متشکرم از علیرضا کرمانی. خبرهای تازه رو شنیدی در بخش دوم صبحانه با خبر. با ما همراه باشید در بخش سوم، یعنی حدود 25 دقیقه دیگه باز هم برای شما خبر داریم. در ادامه، شکاف بین اصولگرایان در ایران، مقایسه رفتار احمدی نژاد با رهبر ایران در مقابل ابوالحسن بنی صدر از طرف حامیان رهبر. در آستانه روز جهانی کارگر، 7 تشکل کارگری در ایران خواستار اجرای طرح قطع یارانه ها و تعیین دستمزد واقعی برای کارگران شدند. آخرین خبرها درباره تازه های نشر در ایران. و سوپرمن در ایران در یک داستان مصور تازه. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه توی بخش دوم بیشتر میشنوید. روزها اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی مستقیم یا غیر مستقیم رفتارهای اخیر محمود احمدی نژاد با آیت الله علی خامنه ای رو با اولین رئیس جمهوری ایران یعنی ابوالحسن بنی صدر با آقای خمینی مقایسه میکنن. اما آیا این مقایسه درستی هست؟ همکارم وحید پوراستاد سراغ خود آقای بنی صدر رفته، اولین رئیس جمهور ایران، و از اون پرسیده که آیا مقایسه عملکرد روزهای اخیر آقای احمدی نژاد با دوران خودش رو قبول داره؟
میدونید که این مقایسه کننده ها روشی که آموختن رو به کار میبرن منطق سوریست. از لحاظ سوری آقای احمدی نژاد در برابر آقای خامنه ای ایستاده به لحاظ حکم حکومتی که آقای خامنه ای داده و او میگوید که این رو نمیپذیرم. این صورته. اما محتوا با اون چی که بوده به عنوان رابطه بنی صدر و آقای خمینی یک سره متفاوته. برای اینکه اون وقت آقای خمینی بنابر قانون اساسی ولایت مطلقه نداشت و مرتب خلاف قانون اساسی میکرد. قانون اساسی هم رئیس جمهور رو یکی از وظایف و اختیاراتش این اجرای قانون اساسی بود. خب چگونه چیکار کنه رئیس جمهور؟ نگه برای آقای رهبر شما خلاف قانون اساسی میکنی؟ این اگه نمیکرد نمیگفت به وظیفه خودش عمل نکرده بود. در خرداد 60 این آقای خمینی 75 نوبت تجاوز کرده بود به قانون اساسی. با این حال از این نظر هم یک مشابهتی وجود دارد. اون این است که این آقای خامنه ای وقتی اون کودتای انتخاباتی سال 88 رو انجام داد و آیان موسوی و کروبی اعتراض کردن به اونها گفت از مجرای قانون عمل کنید و حالا خود او خلاف قانون اساسی حکم حکومتی صادر کرده. برای اینکه بنابر قانون اساسی اختیار عزل و نصب وزیران و رئیس جمهوری است. اون نمیباید مداخله میکرد.
آقای بنی صدر، اتفاقا برخی معتقدند بخشی از دعوا و چالش اخیر بین اختیارات رهبر با رئیس جمهوره. برخی هم بر این اعتقادند که این چالش فراتر از موضوع اختیارات رهبر و رئیس جمهوره. نظر شما چیه؟
هر دو حق دارم. به لحاظ اینکه اونایی که میگویند در محدوده همین اختیارات این حق با اوناست، برای اینکه آقای خامنه ای اولا حکم حکومتی در قانون اساسی وجود ندارد، صدورش خلاف قانون اساسی است، ثانیاً نقض قانون اساسی میکنه این حکم حکومتی. از لحاظ دیگری بله فراتر میرود به دو جهت. یکی اینکه این مورد آقای احمدی نژاد به خلاف مورد من با آقای خمینی موردی است که این آقایان حرفی ندارن برای زدن جز مقایسه سوری که میکنن. برای اینکه آقای احمدی نژاد اولا تربیت شده خود این آقایان است، ثانیاً آقای خامنه ای با تقلب ایر کرده رئیس جمهور منصوب خود اوست و این منصوب بنابر اینکه در موقعیت رئیس جمهوری است، یعنی سر و کارش با مردمه، بخواهی نخواهی قرار میگیره در برابر آقای رهبر که اون ولایت مطلقه رو و اینکه در شیراز هم گفت رژیم یک سر باید داشته باشه، حواسش میشه این است که تنها سر رژیم باشه. این ناچار تزاحم به وجود میآورد و اینکه در مورد آقای احمدی نژاد هم اینطور شد روشن میکنه که نقص اساسی در این رژیم این ولایت مطلقه است. غیر ممکن است که با این ولایت مطلقه بشود مسئله اداره کشور سامان بیابد. حالا در مورد آقای خاتمی میگفتن خب مردم رفتن رأی دادن مطلوب آقای خامنه ای نبوده. آقای هاشمی رفسنجانی میگفتن خب اون آقای هاشمی این آقا رو کرده رهبر، خیلی گوش به فرمان این آقا نبوده. راجب این چه میگن؟ اینی که خود ایشون کرده که
آقای بنی صدر قبل از انتخابات سال 88 آقای هاشمی رفسنجانی نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشتن و در اون نامه آقای هاشمی رفسنجانی گفته بود قصد مقایسه دولت آقای احمدی نژاد و دولت آقای بنی صدر رو نداره، اما از آقای خامنه‌ای خواسته بودن که مانع گرفتار شدن کشور به سرنوشت اون روزگار بشه. نظر شما چیه؟ چون برخی الان معتقدن اون نامه آقای هاشمی رفسنجانی مساقش در این روزها داره مشخص میشه.
بیشتر اون زمینه رو میدید که عینی‌تر بود، زمینه بین اون گروهایی که آقای احمدی نژاد رو به کشور تحمیل کردن. اون گروها با واقعیت دیگری که جامعه ایرانی است، اونای گروهای راندخار هستن، با واقعیتی که جامعه ایرانی است سازگاری ندارن، تضاد به اصطلاح دارن با حقوق مردم ایران، و در درون رژیم کار آقای رهبر رو میرسونن به انزوا که رسوندن. الان شما نگاه کنید بازنده اصلی این ماجرا آقای خامنه ایست، برای اینکه دست پروردهش که روش ایستاده و قبلا هم رفته در قم گفته کاملا اطمینان داره از این آقای احمدی نژاد حکومت او.
آقای بنی صدر، آقای احمدی نژاد بیش از یک هفته است که به سکوت خودشون دارن ادامه میدن، به اعتقاد شما عاقبت این ماجرا به کجا ختم میشه؟
ببینید این مثل یک بنبست دیگه، یک بنبستی که انفجارآمیزم هست. یا باید آقای احمدی نژاد سرش بندازه پایین برگرده سر کارش، معناش اینه که در دو سال آینده ایشون یک آلت فعل بی‌مقداری است دیگه، هیچ پشم پیلش به اصطلاح ریخته، و اون وقت تصدی به طور مستقیم تصدی امور کشور آقای خامنه ای می شود. اگر آقای خامنه ای جا بزند، یعنی بگه بسیار خوب من قانع شدم، آقای رئیس جمهور آمد من رو قانع کرد و ایشون طبق قانون اساسی میتونه وزرا رو تغییر بده، در اون صورت آقای ولی امر مسلمین جهان شده است دو پول سبزی.
مقایسه رفتار محمود احمدی نژاد با رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقابل رفتار ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری ایران بعد از انقلاب، با آیت الله خمینی. در این مورد خود آقای بنی صدر به سوالات وحید پوراستاد از رادیو فردا جواب میداد.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
بله نوش جون، اگر در ساعت 7:41 همچنان مشغول میل کردن صبحانه هستید، اما خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای ما را از دست ندید. در ادامه میشنویم درباره این موضوع که 7 تشکل مستقل کارگری در ایران با انتشار قطعنامه‌ای در آستانه روز اول ماه مه، یعنی روز جهانی کارگر، خواستار توقف اجرایی طرح قطع یارانه‌ها و تعیین دستمزدها توسط نمایندگان واقعی کارگران شدند. تعیین حداقل دستمزد 330 هزار تومانی توی ماه رو توهینی به کارگران دونستند. این بیانیه از طرف سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات ساختمان و هیئت بازگشایی سندیکای فلزکار مکانیک امضا شده. قانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هم این قطعنامه رو امضا کردند. پروین محمدی، فعال کارگری در تهران، درباره مهمترین مشکلات کارگران ایران به بهانه فرارسیدن روز جهانی کارگر به سوالات بهروز کارونی جواب میده.
مهمترین موضوعی که الان دغدغه کل جامعه کارگری ایران هست حق تشکل داشتن مستقلشه و حق اعتصاب و اعتراض به رسمیت بشناسن، و بعد چیزی که گره خورده به زندگی روزمرهش قضیه اخراج سازی ها و قراردادهای موقت سفید امضا و شرکت های پیمانی و حقوق های معوقه و بالاخص مهمتر از همه سطح دستمزدی هستش که امسال تعیین کردن که هیچ تناسبی، نه اینکه حالا سالهای پیش تناسب نداشته، امسال دیگه با توجه به قطع یارانه‌ها و هزینه‌هایی که برای به این شکل تورمی که تو سطح جامعه هست، هیچ تناسبی با زندگی فعلی هیچ وجه نداره.
در قطعنامه 7 تشکل کارگری به مناسبت اول ماه مه به فشارهایی که به فعالان کارگری و همینطور تشکل‌های کارگری وارد میشه اشاره شده. به نظر شما چرا این اقدامات صورت میگیره؟
خب مسلماً وقتی که تو جامعه تشکل کارگری حق ابراز معضلات و مشکلات کارگری رو داشته باشن و حق اعتصاب و اعتراض داشته باشن، تعرض به معیشت کارگرها کمتر صورت میگیره، نه اینکه اصلا صورت نگیره. به هر حال سیستم جامعه سیستمی هستش که بخوای نخوای به کارگر اگه تعرضی نکنن که سودی به دست نمیارن. ولی وقتی که تشکل ها هستند، کارگر نماینده های واقعیش رو تو تشکل ها میفرسته و تشکل ها سخنگوی کارگران میشن و به یک نوعی تو این جنگ گرفتن یه لقمه نون کارگرها یک ابزاری دارن واسه اینکه بتونن این حرفشون رو با قوت بیشتری به کرسی بشونن. اگر ما تشکل کارگری داشته باشیم و کارگرها بتونن در یک بستر طبیعی نماینده‌های واقعیشون رو تعیین انتخاب بکنن، مسلما میتونه در بُعد کل کشور این خواسته مطرح بشه و اون موقع است که جامعه مجبور بهش جواب بده. ولی الان به خاطر اینکه از جوابگویی به یک نوعی تفره برند و سطح معیشت کارگرا رو در این سطح نگه دارن، مسلما به نفعشون هستش که این حق رو به شکل خیلی واضح به رسمیت نشناسن.
یکی از مواد قطعنامه هفت تشکل کارگری بر رفع تبعیض میان کارگران زن و کارگران مرد تاکید کرده. میتونید در این مورد توضیح بیشتری بدین؟
یکی از چیزایی که خب کارگر اینجا زناش خیلی باش درگیرن، حق بیمه ای هستش که هر ماه از حقوق کارگر کم میشه چه زن و چه مردش، ولی اون چتر امنیتی و اون حمایت هایی که یه تامین اجتماعی داره واسه مردا با زنا متفاوته و زنها باید خیلی کلی باید اثبات بکنن به فرزنداشون بعد از فوتشون مثلا حقوقی داده نمیشه. ولی بیشتر از هر چیزی توی بکارگیری این نیرو هست، چون ما طیف زیادی از شرکت ها رو داریم که نظارت قانونی توش نیست و حمایت های اجتماعی توش نیست، مثل تمام کارخونجات تقریبا با تعداد کم، تعداد کارگرشون کم، کارگاهی کوچیک که اکثرا از زیر چتر قانون خارج هستن و نظارتی وجود نداره. اینها نه ساعت کار محدود دارن، نه بیمهشون به اندازه کافی بیمه میشن، یا صد همین سطح حداقل دستمزدی که براشون تعریف میشه بهشون داده نمیشه، که اکثر فروشنده ها، اکثر کارگاه های کوچیک تولیدی لباس و به هر حال کارگاه هایی که وجود داره که زنها رو به خدمت میگیرن، یک کاری میکنن که بتونن از نظارت قانون خارج بشن و همون قانون نیمبندی که تصویب میشه در کل جامعه اونجا اصلا اجرا نمیشه.
فکر میکنین که این گونه مشکلات چگونه میتونه حل بشه؟
به دست آوردن حق تشکل مهمترین مسئله است که بتونه این ابراز رو بکنه و یا آزادی بیانی که داشته باشه و حق اعتراض و اعتصابی که بتونن داشته باشن، اینها میتونه و جلوگیری، یعنی یک روز اگه تو قانون آورده میشه یک جوری دولت بتونه نظارت قوی تری داشته باشه توی اجرای این قوانین. مسلما وقتی که ما تشکلی نداشته باشیم صحبتی توی جامعه مطرح نخواهد شد که دولت و یا دولت مردان بتونن روی اون خم بشن که بتونن جواب اون مسئله رو بدن.
روز اول ماه مه یعنی فردا روز جهانی کارگر هست و بهروز کارونی به همین بهانه درباره مهمترین مشکلات کارگران ایران با پروین محمدی صحبت میکرد، فعال کارگری در تهران.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
مشکلات کارگری همچنان ادامه داره، اما لیدی گاگا همچنان یکی از پولسازترین هنرمندای دنیا محسوب میشه و همچنان هم تازه ترین ترانه هاش میرن توی لیست پرفروش ترین ها. الان بریم یکی از تازه ترین کارهای لیدی گاگا رو بشنویم.
We'll be right back. about mental mind. But in the cultural sense, I just weaken the attempt. Judas is me a defense to where it comes the next time.
کاری که شنیدید اسمش هست جوداس و یکی از پرفروشترین ها بوده، رتبه 12 فهرست پرفروشترین ترانه ها رو گرفته همین هفته که گذشت از لیدی گاگا. برگردیم دوباره سراغ برنامه های دیگه و از سوپرمن بشنویم، قهرمان کتاب های داستان مصور یا همون کمیک استریپ، که برای حمایت از معترضان در ایران به ایران سفر کرده. دولت احمدی نژاد این حرکت سوپرمن رو به عنوان حمله آمریکا به ایران تلقی میکنه. شاهین بشیری و نگاهی به مجموعه جدید سوپرمن.
سوپرمن قهرمان کمیک استریپ برای حمایت صلح‌آمیز از معترضان دولت ایران به این کشور سفر کرده است. دولت احمدی نژاد این حرکت سوپرمن را به عنوان حمله واشنگتن به تهران تلقی کرده است. سوپرمن تصمیم می‌گیرد پس از این سوء تفاهم و عصبانیت کاخ سفید اعلام کند دیگر شهروند آمریکا نیست و در واقع از پاسپورت آمریکایی و حقوق آمریکایی بودن بگذرد. تصمیم جدید سوپرمن موضوع کلیدی داستان جدید سوپرمن در اکشن کمیکس 900 است. به نوشته سایت آمریکایی هافینگتون پست، سوپرمن در این داستان در سازمان ملل متحد اعلام می‌کند که دیگر شهروند آمریکا نیست و تصمیم می‌گیرد که در سطحی جهانی به فعالیت خود به عنوان ابرقهرمان ادامه دهد. سوپرمن می‌گوید دیگر حقیقت، عدالت و راه و رسم آمریکایی پاسخگو نیست. مرد پولادین با این عمل می‌خواهد فعالیت‌هایش با سیاست خارجی آمریکا گره نخورد. سوپرمن شخصیت درجه یک مجموعه داستان‌ها و کمیک‌های قهرمانان تخیلی و نجات بخش آمریکایی است. بسیاری معتقدند اگر سوپرمن خلق نشده بود، سایر قهرمانان مثل بتمن، اسپایدرمن و امثال آن به وجود نمی‌آمدند. خلق این شخصیت‌های جدید همه مدیون موفقیت بی‌نظیر سوپرمن هستند. یک نسخه از اولین کتاب از مجموعه مصور سوپرمن به بهای باور نکردنی 1.5 میلیون دلار به فروش رفت. این کتابچه که شماره اول از مجموعه کتاب‌های کارتونی اکشن کمیک است، در سال 1938 منتشر شد. عنوان این کتاب مرد پولادین است و از طریق حراج اینترنتی در وبسایت کمیک کانتکت به بهای 1.5 میلیون دلار به خریداری ناشناس فروخته شد. هافینگتون پست می‌نویسد سوپرمن از سال 1938 که از سیاره کریپتون وارد کره زمین شد، سالها در تلویزیون، سینما و کمیک استریپ ها تجلی آرمان‌های الهام بخش آمریکا به شمار می‌رود. این نخستین بار نیست که ایران در کمیک استریپ های معروف آمریکا مطرح می‌شود. در سالهای آخر دهه 80 میلادی، جوکر دشمن بتمن به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل ظاهر شد.
حالا که درباره آخرین کتاب کمیک استریپ که بسیار هم معروف و پرفروش شده شنیدید و درباره سوپرمن در ایران، سری بزنیم به دنیای کتاب در ایران و سراغی بگیریم از تازه‌های نشر. خوانندگان فارسی زبان سالهاست که با نام گوگل و بولگاکوف، دو نویسنده بسیار سرشناس روس، آشنا هستند و یکی از رمان‌های اون رو می‌شناسن که به نام نفوس مرده به نمایش درآمده. نمایشنامه نفوس مرده هفته پیش با ترجمه تازه‌ای تو ایران منتشر شد. فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، نگاهی داره به این کتاب توی برنامه‌ای که به تازه‌های نشر در ایران می‌پردازه.
دنیای نشر.
خوانندگان فارسی زبان با ترجمه رمان مرشد و مارگریتا در نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی با نام میخائیل بولگاکوف، بزرگترین نویسنده روسیه پس از انقلاب 1917 آشنا شدند و با انتشار نمایشنامه نفوس مرده بولگاکوف در هفته اخیر روایت تئاتری او را از رمان نفوس مرده اثر نیکلای گوگول میخوانند. این نمایشنامه را آبتین گلکار به فارسی ترجمه کرده است. نیکلای گوگول از خلاق‌ترین و بزرگترین نویسندگان روسیه در قرن 19 در رمان نفوس مرده خود بلاهت، تنگ نظری، نادانی، عقب ماندگی فرهنگی و ساده لوحی زمینداران و اشراف روسیه قرن 19 را به دوران حکومت تزاری با خلاقیت و طنزی درخشان و زیبا در ساختار رمانی پرکشش تصویر می‌کند. بولگاکوف در خلق طنز و به مضحک کشاندن بلاهت قدرت سیاسی و دینی دستی قوی داشت و طنز درخشان او در رمان چند صدایی مرشد و مارگریتا از مؤلفه های جذابیت این رمان و از دلایلی بود که خشم حکومت و کلیسا را علیه این رمان برانگیخت. بولگاکوف رمان نفوس مرده نیکولای گوگول را در قالب نمایشنامه کمدی در 4 پرده روایت کرده است. منتقدان ادبی رمان مرشد و مارگریتا را شاهکار بولگاکوف، ارزشمندترین رمان ادبیات روسیه پس از انقلاب اکتبر 1917 و یکی از قله‌های ادبیات داستانی جهان می‌دانند. حکومت استبدادی شوروی به دوران رهبری استالین رمان مرشد و مارگریتا را ممنوع چاپ کرد و این رمان پس از مرگ نویسنده منتشر شد. بولگاکوف که با سرکوب و سانسور و پلیس امنیتی استبداد درگیر بود، چند بار برای بازجویی احضار و چند سالی از کار حرفه‌ای خود در تئاتر محروم شد و اغلب آثار او اجازه نشر نیافتند. بولگاکوف پزشک بود اما به کار خود در تئاتر علاقه داشت و می‌کوشید تا با نوشتن نمایشنامه‌هایی که با معیار سانسور مغایرت نداشتند و با برگرداندن آثار کلاسیک ادبیات روسیه به نمایشنامه‌های قابل اجرا بر صحنه، بقای حرفه‌ای خود را در تئاتر ممکن و فشار زورآور پلیس امنیتی استالین را علیه خود کاهش دهد. نمایشنامه نفوس مرده و دیگر آثار بولگاکوف چون خاطرات یک پزشک جوان روستا، دل سگ، گارد سفید و تخم مرغ‌های شوم با اثر بزرگ و درخشان او مرشد و مارگریتا سنجیدنی نیستند، اما بولگاکوف در برگردان رمان نفوس مرده به نمایشنامه قابل اجرا بر صحنه طنز برنده و درخشان، فضا و شخصیت سازی استادانه و کشش و جذابیت رمان اصلی را با استادی و مهارت به قالب نمایشنامه منتقل کرده است. میخائیل بولگاکوف در سال 1891 در خانواده‌ای فرهیخته در شهر کیف اوکراین متولد شد و در 1916 تحصیلات پزشکی خود را به پایان برد و به عنوان پزشک به روستای دورافتاده اعزام شد. بولگاکوف در سال 1921 به مسکو رفت و در این شهر اقامت گزید. او با انتشار کتاب ابلیس نامه به شهرت رسید. فصل اول رمان مشهور گارد سفید او نیز در سال 1925 منتشر شد و پس از آن بخش‌هایی از کتاب‌های تخم مرغ‌های شوم و دل سگ او نیز منتشر شدند. اما سانسور استالینی آثار بولگاکوف را برنتابید. کتاب‌های او جمع‌آوری شدند اما برخی نمایشنامه‌های او چون بخشی از نمایشنامه گارد سفید و نمایشنامه زیر یوغ ریاکاران به صحنه رفتند و بر شهرت او افزودند. بولگاکوف در مارس 1940 بر اثر بیماری کبد درگذشت.